دکتر ابراهیم مقدم روانشناس
بررسی‌ها نشون میده که افرادی که بیش از اندازه از تلفن همراه استفاده میکنند مشکلات شدید اضطرابی، مشکلات شدید افسردگی و به نوعی هم احساس‌های روانی ناخوشایند رو داشتن رو میتونیم اضافه بکنیم.
دکتر میرزاده متخصص مغز و اعصاب:
استفاده از موبایل میتواند در افزایش حملات سردرد چه از طریق ایجاد میخوابی و چه از طریق ایجاد تنش‌ها و هیجانات مؤثر باشه. افزایش بروز بدخیمی‌های مغزی رو در اطفال نشون داده.
پشت فرمون یه چشمش به جاده است، یه چشمش به استیکرایی که براش میفرستن.
حذف و جدا کردن تلفن همراه از زندگی امروزی تقریبا غیر ممکن است، ولی چطور میتوانیم این مشکلات را در حد امکان کاهش دهیم؟
طبق آمار زمان اوج مراجعه به شبکه‌های مجازی از ساعت 8 تا 12 شب، بلکم هم تا صبح.
از تلفن همراه از مکالمات بیش از 2 دقیقه استفاده نشود و برای تماس‌های طولانی مدت از تلفن ثابت استفاده شود و هیچ وقت گونه بسته‌های رنگارنگ اپراتورهای تلفن همراه را نخورید. تلفن همراه به سرتان نزدیک نشود. بهتر است از هندزفری سیمدار استفاده کنید. تلفن همراه داخل جیب شلوار قرار داده نشود و در موارد عدم استفاده باید 1 کیلومتر از تلفن همراه فاصله داشت.
شبم که میریم تو رخت خواب از هر کدوم از ما یه نور کمرنگی منتشر میشه. موبایل رو با خودمون میبریم زیر پتو، یه چیزی خونده داره اون زیر میخنده. این همه میگن وسایل الکترونیکی رو با خودتون نبرین تو رخت خواب.
تلفن همراه هرگز با خودتان به رخت خواب برده نشود، چون گوشی همراه هنگام خواب باید حداقل 2 متر با شما فاصله داشته باشد. امواج زیانبار تلفن همراه هنگام استفاده از اینترنت چندین برابر می شود. پس بهتر است فقط در موارد نیاز اینترنت و وایفای گوشی روشن شود.
وایفای مدرن‌ترین امواج دنیا رو داره سمت شما شدید می کنند تو محیط خونه. این 3G رو که شما فعال می کنید گوشیتون، دیدید باتریتون زودتر تموم میشه یا بعضن گوشی ها داغ میکنه؟ به خاطر اینکه تمام قدرت باتری رو میذاره پشت امواج، این امواج رو تقویت بکنه، طول موجش برسه به BTS آنتن مخابراتی. خب بعد شما فکر کنید این گوشی رو با این موج قوی میذارید تو جیب شلوارتون، میذارید رو قلبتون، میذارید با خودتون برابر میبرید، بعد 3G هم فعاله، خب به شدت آسیب میزنه.
آنچه در جامعه نگران کننده تر است، استفاده بیش از حد و غیر هدفمند کودکان و نوجوانان از این وسیله پرکاربرد ارتباطی است. دکتر فدایی روانپزشک:
افرادی که با تلفن همراه زیاد کار میکنن گوشه‌گیر میشن، منزوی میشن، انسانهای دیگر هم براشون به صورت نماد در میاد، قادر به برقراری روابط عمیق عاطفی با دیگران و فهمیدن نیات اونها نیست.
کار کردن با تلفن همراه در تاریکی هم یکی از عوامل تهدید کننده سلامت چشم است. دکتر رمضان زاده جراح و متخصص چشم:
کودکانی که به طور طولانی مدت در معرض اشعه نور آبی باشن، اینها دچار اختلالات یادگیری و افت تحصیلی میشن. برای همین توصیه میکنن کودکان 3 ساعت قبل از خواب و افراد بزرگسال 2 ساعت قبل از خواب از تماس طولانی مدت با نور آبی پرهیز کنن.
پیش از 1/3 کودکان پیش از آن که یاد بگیرند چگونه باید راه بروند یا صحبت کنند، بر روی گوشی های هوشمند و تبلت ها ضربه می زنند و کار کردن با آن را می آموزند. آسیب های جبران ناپذیر ناشی از استفاده از وسایل الکترونیکی مانند گوشی تلفن همراه و تبلت در کودکان، به خصوص کودکان زیر 5 سال، خطرات جدی به همراه دارد. ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران، افسردگی و اضطراب، تأخیر شناختی، اختلال در یادگیری، کاهش توانایی در خودتنظیمی و آسیب‌های جدی بر مغز کودکان به ویژه کودکان زیر 2 سال بخشی از آسیب‌های جدی استفاده از وسایل الکترونیکی در کودکان است.
منو بیوش صدا کن، صدا کن، صدا کن، که میخوام مثل تو باشم، مثل تو باشم، مثل تو باشم، تو باشم، تو باشم.
ساعت 1:08 بامداد و اینجا رادیو تهران، برنامه زنده تهران 24 تا 2 بامداد. کمتر از یک ساعت دیگه، هلوش 50 دقیقه دیگه با شما هستیم با شماره پیامک 30094. عرض کردم در مورد یکی از برنامه‌های مهم شبکه، در مورد موضوعی که توش مطرح میشه. این برنامه نام شهر آماده است. شما نظر بدید که شهر ما چقدر واقعا آماده است. شهروندان، شماها، ماها چقدر آماده ایم؟ مسئولان محترم ما، مسئولان شهری ما چقدر آماده هستند؟ برای چی؟ برای اتفاقاتی و حوادثی مثل سیل و زلزله و طوفان. چقدر واقعا شهر ما آمادگیش رفته بالا که خسارات قبلی در مورد حوادث قبلی تکرار نشه؟ نوشتن خانم صراف که والا من در سیل، زلزله، طوفان، هوای آلوده فقط یاد گرفتم که در چهارچوب در بیستم، مسئولان که خوابن. خب در مورد دریافت رمز دوم هم دوستی گفتن ما که گوشی ساده داریم باید چطور برنامه دریافت رمز دوم رو نصب کنیم. اینم سوال بسیار مهمی است، چون گفتن فقط گوشی‌های هوشمند یا اپی داره، اپلیکیشنی هست باید نصب کنن، هر اپلیکیشن مربوط به هر بانکی تا این کار رو انجام بدن. این هم سوال بسیار مهمی است. حتما میخوام به شما بگم که خب برید گوشی هوشمند با قیمت مناسب در بازار هست تهیه کنید. آره احتمالاً همین رو میگن. آقای کامران از شهرداری منطقه 6 نوشتن در ایران شهر آماده، شهروند آماده و مسئول آماده نیاز به فرهنگ سازی طولانی مدت داره. آقا کاظم از تهران نوشتن که آقا به نظر من این مسئله شبیه حکایت موش آزمایشگاهی شده. مردم با مسئولان منظورشونه، اول میگه باید ملت هزینه بکنن تا این هکرها رو بتونن کنترل کنن، بعد مسئولان برن سراغ داستان طرح و کارهای خودشون در مورد همین مسئله هکرها و این طرحایی که میخوان پیاده کنن. خانم دلفانی نوشتن که این برنامه رو که پخش کردین، نمیدونم منظورشون کدوم برنامه است، ما رادیو رو از گوشی میشنویم، حالا چجوری 2 ساعت قبل از خواب به گوشی دست نزنیم؟ این هم البته سواله به جایی بود که خانم دلفانی مطرح کردم، یه تناقضی توش هست دیگه. بعضیا چون مثلا میگن که شبهای مهم دوره هم بودن ها و دوره هم نشستن ها مثل شب یلدا، یه حرکتی هست، یه کمپینی، پویشی، گوشی ها رو مثلا بذاریم کنار، گوشی ها خاموش، همچنین چیزی. خب ولی خب دوستانی که با گوشی از طریق اپای مربوط به مثلا ایران صدا به رادیو رو گوش میکنن چیکار بکنن؟ گوشی رو که نمیتونن کنار بگذارن. که داستان عجیبیه این فضای مجازی و این عصری که توش قرار داریم، تناقضات این شکلی هست، باید برن سراغ رادیوهای ترانزیستوری. پیام‌های بدون متن هم داریم ها، 0912-56-82، این نقاشی‌های بچگی‌های ما در مورد برف. هیچی نمی کشیدیم، گفتیم آقا اجازه، خانم اجازه، ما یک روز برفی رو کشیدیم، همه زیر برفن. آقای محمد آماده مخلصم، شب بخیر، خیلی خوش آمدین. گفتن که جناب خواجه‌وند شما چه توقعی دارید اگه مسئولان به فکر بودن که در شهر ما وضعیت این شکلی نبود؟ در مورد شهر آماده هم من به اندازه کافی دوره‌های مختلف رو خانم دنیا نوشتن جناب خواجه‌وند. حتما توی برنامه این گفته شده دیگه، چون من که رحیمیم، حالا حتما مسئولی بوده خواجه‌وند. خانم دنیا بریم سراغ برنامه تهران تو، که اون هم یک برنامه نونفسی است که از رادیو تهران پخش میشه ساعت 4 تا 4:30 عصر. تهیه کننده اسماعیل باستانی، گوینده و مجری وحید رونقی.
آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی روی خط هستن. آقای نجفی منش درود بر شما، من میخوام بدونم که چرا مصرف خودروهای داخلی ما بالاست؟
ببینید، اولا اطلاعاتی که میدم متاسفانه اطلاعات درست نیستش.
چطور؟
ماشین مثلا مصرف مثلا عادیش شاید 107 یا 8 باشه، اما چون تنظیم موتور نمیشه، به موقع فیلتر هواش عوض نمیشه، اون کاتالیسترش عوض نمیشه، اینها وقت همه رو سر این قضیه میشکنه.
من اجازه دارم مخالف فرمایش شما باشم آقای نجفی منش، به عنوان یک شهروند
تموم به شما من در خدمت
شما. بفهم
من دیدم که متاسفانه از خود رادیو هم اطلاعات نادرست و غلطی هی داره توسط افرادی که ناآگاه هستن پخش میشه. ببینید ما اگر آلایندگی هوا رو 100 فرض کنیم،
بله،
30 تاش مربوط میشه به آلاینده های مثل موتورخونه های منازل، کارخونجات و غیره که آلاینده میکنن. 70% مربوط به خودروه، اما از این 70% 3% مربوط به خودروهای سواری هست، 67% مربوط به خودروهای تجاری هست.
یعنی خودروهای سنگی منظورتونه؟
بله بله، اتوبوس، کامیون و غیره. و اونها هستن که بیشترین آلایندگی و ذرات معلق که باعث آلودگی هوا میشه ایجاد کرد.
این آمار شما بر اساس مطالعه، یعنی آمار جایی موجود هست؟
بله، آمار بر اساس آمار سازمان محیط زیست هست.
بسیار عالی. خب حالا
سوالی من عرضم کامل بکنم، برای همینم رئیس جمهور محترم برنامه‌ریزی گذاشتن که ناوگان حمل و نقل عمومی رو ظرف 3 سال عوض بکنن، که متاسفانه این اتفاق به خاطر مشکلات ارضی و تحریم‌ها نیفتاد. لذا اینی که ما از هر تریبونی استفاده می‌خوایم بکنیم برای حمله به تولید داخلی رو صحیح نمی‌دونم. الان در کشور خودرو قطعاتش همه داره تولید میشه. البته اون مدل هایی هم که میگن که چیز قدیمیه درست هم میگن، به خاطر اینکه ما این مکانیزمی رو برای چیز به کار نبردیم که به روز بشه. و دلایلش هم خیلی مشخصه، برای اینکه خودروسازی ما رو دولت اداره میکنه و دولت ها هیچ وقت اداره کننده خوبی نبودن و نخواهند.
من فهم شما رو کامل قبول دارم، اما چند تا سوال پیش میاد. اینکه یک، چرا هیچ موتور جدیدی ما حتی از کشور دیگری نخریدیم که بیایم خودمون داخل؟
ما گرفتیم، ما
EF7 نهایتاً گرفتیم دیگه.
برای L90 که ما گرفتیم موتور جدیدی هستش و موتور به روز هم هستش.
خب ما این موتور به روز میتونه تعمیم پیدا بکنه به خودروهای دیگر ما، اما این اتفاق براش نمیفته، یا این اجازه رو نداریم؟
همین خودروهایی هم که ما داریم، ما یه مرکز تحقیقات موتور داریم، اونجا موتورهای جدیدی هم حتی اونجا طراحی کردن، ساختن و به کار گرفتن.
خب الان سوال اینه آقای نجفی منش، من میخوام بگم که من به عنوان یک شهروند و
درسته،
بقیه شنوندگان گواه، من نمیدونم خودرو شخصی شما چی هست، سوالم نمیکنم ازتون.
من خودم دنا هستش. خودم.
خیلی خب، دنا شما قاعدتا موتورش EF7 خواهد بود دیگه با این
حساب. بله.
خب موتور دنا تازه حالا EF7 مصرفش کمتر از موتورهای زیمنسی هستش.
بله، مصرف اونم 7.5 هست
تقریبا. به شکل استاندارد اون چیزی هستش که معمولا روی اون برچسبی که روی شیشه میچسبونن
نمیشن.
اما من اصلا میگم که مصرف ترکیبی در داخل، مصرف شهری، نه به مفهومی که من در ترافیک تهران رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، من مصرفی رو میگم که مال نوروز است، نوروز خلوت تهران. من خودروی شخصی من که متعلق است به شرکت ایران خودرو، از صدی 10 پایین تر نمیاد. من صدی در واقع من
تنظیم فرمودین خودتون
در شرایطیه که من ماشینی که 20000 تا رفته بود، این آمار مال 20000 تا رفتن ماشینه. خب ماشین نسبتا نوه با این حساب. بعدش هم این که سر وقت همین عرض میکنم دیگه، سر وقت فیلترهاش، روغن شماش، همه اینها به موقع عوض شده، باد لاستیک ها تنظیم بوده. میخوام بهتون میگم که همه این شرایط احراز شده. بعد یه وقت من مثلا اشتباه کنم، بعد وقتی مراجعه میکنیم به نمایندگی، میگیم آقا این مصرفش بالاست، داره سری نرمالی در تهران داره سری 12-13 حتی تا 15 میسوزونه، در حد کف شهریش دیگه سری 10 داره میسوزونه، میگن اینا همشون همین جوریان. این از 100 تا فوش بدتره به کسی که خریده، به کسی که این همه هزینه کرده دیگه. الان این همه هزینه است عددی که بابت خودرو میدیم.
اولا مصرف سوخت شهری و خارج از شهر متفاوته، چون من بیشتر مسافرتم خارج از شهر هستش، مصرف من کم هستش. و دو، اگر کسی این فرمایش کرده، فرمایش اشتباهی بوده، شما بفرمایید به مرکز شکایت ایران خودرو و بندم بده، من اینو دنبال میکنم که چرا یک همچین حرفای نابهنگام و ناهنجار رو میزنن.
و نکتهش اینه که ازشون هم حتی من از حالا بحثم شرکت ایران خودرو الزامن نیست، بحث اینه که این شکل از پاسخگویی تقریبا یه ذره نهادینه شده. موضوع بحث من شکل پاسخگویی
خدمتتون عرض کردم که اگر انشالله، اگر من همیشه یه سوالی رو تمیم میکنم اینجا میکنم، اگر الان ایران خودرو دست خیامی ها بود، آیا حالا روش این بودش؟
من عرض میکنم به عنوان نظر شخصیم که قطعا این گونه نبود، قطعا هم خودروهای تولیدیش اینا نبودن.
خدا خیرت بده. شما بین ریشه قضیه رو حلش بکنین. ریشه قضیه این هستش که دولت محبت کنه، لطف کنه، دست از سر خودروسازی برداره و همه چی درست میشه.
ما داریم دقیقا راجع به صنعت خودروسازی صحبت میکنیم که بسیاری از اینو برای شما حتما میدونید، برای دوستان شنوندمون عرض میکنم، بسیاری از صنایع کشور از در حوزه های مختلف بهش وابسته هستن. یک آماری بود، شاید من دارم اشتباه میکنم، ولی فکر کنم 30 یا 40% صنایع کشور به گمانم وابسته به صنعت خودروسازی هستن، که اگر ما یه وقتی تعطیلش بکنیم
اینجا شما اینجا بیام صنعت خودروی ما بین 3 تا 3.5% تولید ناخالص ملی ما رو تشکیل میده،
خود خودرو فقط.
بله فقط صنعت خودرو. و دومین صنعت هم بعد از بسیار صنعت نفت هست صنعت خودرو تو کشور هست. اگه با این نفت بسیار یه مدارم به هم بریزه شاید صنعت اول بشه. این هستش که و این در حقیقت 1500 تا قطع ساز دارن به این صنعت سرویس و خدمات میدن. در حال ببین صنعت مهمیه، مثلا قطع سازش که بنده از اون جایگاه هم از اونجا هستش، بسیار دوستان دارن زحمت میکشن. واقعا قطعاتی که تولید میکنن در حد استانداردهای بین‌المللی و در حد خوب و مطلوب هست. اما ایراداتی هم که داره، یکی اینکه اینا نگه میدارن، یعنی نباید خود رو 30 سال تولید بشه. بنده اعتقادم حد اکثر باید 10 سال، حد اکثر.
موتورش هم همینطور دیگه، نگاه شما نسبت به اون موتور یا قلب تپنده هر خودروی هم همین،
همه چیز. یعنی شما باید به طور دائم اینا رو روزآمد بکنید تا بتونی به صلاح پاسخگو نیاز به حق مردم باشی.
فهم شما رو کاملا درست میدونم و در نهایت میخوام از شما بدونم، یعنی شما فکر میکنید که اگر خودروسازی ما خصوصی بشود تمام این مشکلات حل میشه؟
ببینید ما نگاه میکنیم در جاهایی که در
تجربه رو نگاه میکنید دیگه.
بله، به شرطی که به اهلش بدن، و یعنی به دست نااهل ندن. که ما مثلا بیش از 800 خوده خصوصی سازه داشتیم، اون 5-6 تایی که 10 تایی که بعد عمل کردن و به دست آدم درستش ندادن، به صلاح دقیقت خصوصی سازی رو برده زیر سوال. در صورت که اون 800 خوردهی درست عمل شده خیلی هم خوب بوده و جریانش درست رفته جلو. اگر به اهلش بدهند و ازش هم تعهد بگن که کارگر بیرون نکنم، کار رو ادامه بدم، من فکر کنم که خیلی خیلی فرق بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم. قطعا حتی من فکر میکنم به دست نااهلش هم بدن، دلش واسه اون پولی که بابت اون کارخونه داره میده میسوزه.
نه متاسفانه فقط کارخونه های میدن که زمینشو بفروشن، چیزشن اونا
ندارن. نه دیگه اونقدرم نه، ولی اگر کسی واقعا اومده باشه خودروسازی بکنه و پول و سرمایهش رو خرج این کارخونه کرده باشه، قطعا کارخونه های خودروسازی ما به این سرنوشت دچار نمیشن، همونطوری که باشگاه های فوتبال ما به این سرنوشت دچار نمیشن. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازی. گفتن سلام، مقصر خود ما مردم هستیم که این خودروها رو می‌خریم، حقمونه که پول بدیم ولی کیفیت صفر باشه، چون برای یه ماشین بی‌کیفیت صف می‌کشیم، تولید کننده هم فکر کیفیت نیست. البته اگر مصرف کننده واقعی باشیم واقعا اینا رو نخریم چی رو بخریم، ولی اگر می‌خوایم که خرید و فروش بکنیم، بله واقعا حقمونه که برای چند صد هزار تومان سود بخوایم بریم صف بکشیم و این خودروها رو بخوایم خریداری بکنیم.
یک و بیست و سه دقیقه و 30 ثانیه است. اینجا رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94، برنامه زنده تهران 24 که تا ساعت 2 بامداد ادامه داره. شماره دریافت پیامک ما 30094. بخشی از برنامه تهران تو به شما تقدیم شد. شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 تا 4:30 عصر میتونید از رادیو تهران این برنامه رو دنبال کنید. دوستی با شماره 0919-48-92 نوشتن مواقع بروز زلزله چهارچوب در مکان امنی نیست اتفاقا. جدا خودداری کنید، مکان امن با پناه گرفتن زیر میز، یعنی مکان امن همون زیر میز یا اشیای اینگونه است، یا نشستن کنار ستون و زمین و پوشوندن سر، اینا بهترین اقدامه. خب بریم سراغ صفحات بعدی ببینیم اتفاقی میفته. پیام غیر تکراری بخونیم. آقا سعید از شهریار نوشته آقا برنامه‌های رادیو تهران کاری کرده که ما یکسره گوشی تو دستمونه روشن و در فکر این که چی بفرستیم. خیلی خوب، 24 ساعته میگن 6 صبح تا، یعنی امروز مثلا 6 صبح تا فردا 6 صبح مدام دارن به گوشی توجه میکنن بابت شنیدن رادیو تهران. آقا اذیت میشید، ما دیگه راضی به اذیت شدن شما و به خطر افتادن سلامتتون نیستیم. دوستانی هم تازه به جمع ما اضافه شدن و میپرسن که موضوع برنامه چیه. ما موضوع متفاوت و خاصی که نداریم، منتها چون اشاره کردیم اوایل برنامه به یکی از برنامه‌های مهم رادیو تهران به نام شهر آماده که موضوعش برمیگرده به میزان آمادگی ما شهروندان، مسئولان شهری، خود شهرمون برای مقابله با حوادثی مثل سیل و زلزله و طوفان و اینها، گفتیم شما هم نظر بدید که چقدر برنامه‌های مثل همین شهر آماده و حالا رسانه‌های دیگه مکتوب غیر مکتوب به شما کمک کرده تو این مدت که اطلاعات و آمادگیتون بره بالا، چه هشدارها چه تلنگرهایی از طرف مسئولان و متخصصان به شما کمک کرده. به نظر شما چقدر شهر ما نسبت به سالهای گذشته و نسبت به همین سیلی که آغاز امسال در جاهای مختلف ایران تجربه کردیم، به نظرتون حالا دیگه ما چقدر هوشیارتریم، مسئولان ما چقدر آماده ترن؟ شما لطفاً نظر بدید. 30094 شماره دریافت پیامک است. خانم نازی از آزادی به شما هم سلام میکنم، شب بخیر، خوش آمدین. گفتن که کسانی که گوشی های ساده دارن و هوشمند ندارن از یک سری کدهای دستوری باید استفاده کنن. خانم مرزی هم نوشتن که متاسفانه اتفاقای بزرگی مثل سیل و زلزله و امثال اینها خلاصه شده تو برنامه‌های چند دقیقه‌ای مثل همین شهر آماده. اگه خدایی نکرده حادثه اتفاق بیفته، بعد از اون حتی ساعت‌ها هم صحبت بس فایده نداره. به نظر من برنامه‌ای عالیه، ولی نباید اکتفا بشه به همین برنامه‌های کوتاه مدت. بله، واقعاً نمیشه اکتفا کرد و کافی نیست، اما قدمی است هر چند کوچک. باید همگانی اتفاقی بیفته و قدمی برداریم. مسئولان مختلف، مستقیم غیر مستقیم، اگه کارشون مرتبطه با بحث حوادثی مثل سیل و زلزله و اینها، و خود ماها در کنار هم و با هم باید قدم‌هایی برداریم که مفید باشه و مؤثر.
مگه میشه؟ مگه داری؟
درود بر شما شنوندگان عزیز پارتیشه.
جناب استاندار گلستان، روز جهانی معلولان بود که سوار بر ویلچر اومدن از بین معلولان عبور کردن و خلاصه اینجور حالشون رو درک کردن. خب قضیه اونطور که فکر میکنید نیست. حالا شما توضیحات بیشتر رو از زبان مدیرکل روابط عمومی استانداری گلستان جناب آقای آذرلو بشنوید.
مراسم روز معلولان بود، بعد ما از ماشین که پیاده شدیم یک معلول یه ویلچر کنار خودش نگه داشته بود. خب بعد به استاندار گفت آقا من به معاون شما گفتم ننشست، به فرماندار شما گفتم ننشست،